شب آفتابی، شب آفتابی.
به نام نامی حضرت دوست که چه هست در ید قدرت اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. شب شما بخیر. به شب آفتابی، شب نشینی اقتصادی شبکه رادیوی اقتصاد، امروز یک شنبه 22 اسفند 1400 هجری خورشیدی خیلی خوش آمدید. طبق روال هر یک شنبه، موضوع برنامه امشب کوچینگ مصداق محور. همه دوستان عزیزی که تمایل دارند تا امشب مشاوره بگیرند از آقای دکتر علی قوامی، کارشناس کسب و کار و کارشناس حاضر در استودیو، لازم هست تا واژه مشاوره رو پیامک کنند به 30,036,37. تلفن 22-65-25-25 هم به همین منظور این در اختیار شماست. علاقمندان به کارآفرینی و صاحبان کسب و کار لازم هست تا به دو دسته سوال پاسخ بدهید. کاغذ و قلم آماده داشته باشید، بعد از حضور و غیاب سوالها رو اعلام خواهم کرده. برای اعلام حضور در شب آفتابی لازم هست تا نام، نام خانوادگی، شغل و شهرتون رو پیامک کنید به 30,036,37. چراغ شب آفتابی امشب روشن شد به اولین پیامک از رستم آباد گیلان. آقای مهدی رستمی اعلام حضور کردند. محمد نیکندیش از تهران، داوود اختیاری از کرج، محمد رضا از کرج، علی از قم، همگی حاضر. شریف تبار از رهرم، فیروز شیروند از رومشکان، سمیه و برسام از تهران، سپیده و سوگند از شهریار، همگی حاضر. شهربانو کرمی از اصفهان، محمد ذبیح از تهران، آقای عبداللهی ایزن از تهران، همگی حاضر. احمد اصغری از شهر ری، حافظ سامانی از تهران، اسکر علیپور ایزن از تهران، همگی حاضر. ممنونم از اعلام حضور همه شما شنوندگان عزیز و نازنین. انشاءالله در فرصتی دیگر دوباره برمیگردم، سامانه پیامکی و پیامک‌های شما رو خواهم خوند. اونهایی که همین الان به جمع ما پیوستن در جریان باشید که موضوع برنامه امشب طبق روال هر یک شنبه کوچینگ مصداق محور هست و آقای دکتر علی قوامی، کارشناس کسب و کار، تا به علاقه‌مندان به کارآفرینی و صاحبان کسب و کار که دغدغه‌ای براشون پیش آمده و سوالاتی براشون مطرح هست مشاوره بدهن. لذا علاقه مندان به گرفتن مشاوره، چه تلفنی چه پیامکی، میتونند واژه مشاوره رو پیامک کنند به 30036 37. اما اونهایی که صرفاً میخواهند پیامکی مشاوره بگیرند، باید حتماً طی سوالاتی که مطرح میکنند به این مسائل توجه داشته باشن. ابتدا باید علاقه مندان به کار آفرینی به صورت مختصر در مورد خودشون توضیح بدن، بفرمایند که چند سالشون هست، مدرک تحصیلیشون چیه، استان محل سکونتشون کجاست، توانمندی‌ها، مهارت‌ها و تجربیاتی که کسب کردن چیست، و بعد به این سوالات هم باید پاسخ بدند. یک، دلیل اینکه قصد دارید کسب و کار مستقلی برای خودتون راه اندازی بکنید چیه؟ دو، آیا ایده برای کارآفرینی دارید؟ سه، دلیل انتخاب این ایده ها چی هست؟ و نهایتاً چهار، به چه دلیلی فکر میکنید که بعدها مردم یا مشتریان هدف حاضر هستند بابت ایده شما، که انشاءالله بعداً منجر به تولید کالا یا ارائه خدمت میشه، پولی پرداخت کنند. اما سوالات مربوط به صاحبان کسب و کار. خب صاحبان کسب و کار هم مثل علاقه‌مندان به کارآفرینی لازم هست تا ابتدا به صورت مختصر در مورد خودشون، کسب و کارشون یک توضیح مختصری بدهند. آقا هستن یا خانم هستن، چند سالشون هست، چه نوع فعالیتی دارن، چند سال سابقه کار دارن، نحوه ارتباطشون با مشتریان چگونه هست، سبک فروششون چیست، و بعد بفهمین که در محیط کارشون با چه ابهام، سوال یا مشکلی مواجه هستند و به نظرتون این دلیل بروز مشکلی و دغدغه در محیط کسب و کارتون ممکنه چی باشه؟ به واسطه عوامل داخلی در فضای کسب و کارتون هست، مثل مدیریت ضعیف، عدم رضایت شغلی کارکنان، ضعف در خدمات و پشتیبانی، یا عوامل محیطی باعث مشکل در محیط کسب و کار شما شده، مثل سیاست‌های کشور، نوسانات بازار، استراتژی‌های مورد استفاده توسط رقبای شما، تغییر سلیقه مشتریتون، و نهایتاً آیا تا الان برای رفع این مشکل اقدامی کردید یا خیر؟ اگر اقدام کردید چه نتیجه‌ای داشته اقدام شما، و اگر اقدام نکردید چرا اقدام نکردید؟ آقای دکتر قوامی مثل همیشه حاضر هستند در استدیوی شب آفتابی و حاضر هستیم تا به شما دوستان عزیز، چه تلفنی چه پیامکی مشاوره بدهیم. تلفن 22-65-25-25 سامانه پیام کوتاه 30,036-37 تا حوالی ساعت 23 در اختیار شماست. آقای دکتر قوامی سلام بر شما، شب شما هم بخیر، خیلی خوش آمدید به شب افتادی.
بنده سلام و ادب احترام دارم خدمت شما مجری عزیز و توانمند، عزیزان اتاق فرمان و همه هموطنان عزیز و نازنینم در اقصی نقاط ایران جهان، هر جایی که دارن صدای ما رو میشنوند. جا داره که روز جوان و میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام رو خدمت تمام جوانان عزیز، باهوش و غیرتمند کشورم تبریک عرض کنم.
سپاسگزاریم از شما. خب آقای دکتر، مقدمه دارید اینکه از همین ابتدا بریم سراغ پرسش و پاسخ و دادن مشاوره به مخاطبانمون؟
بریم سراغ پرسش و پاسخ.
بریم. بسیار خوب.
بسم الله.
خب اولین پیامک مربوط می شود به خانم مبینا، 34 ساله از کردستان. می فرمایند که مهندسی کامپیوتر خوندند، حدود 3 ساله که یک فروشگاه اینترنتی دارند. الان برای توسعه کسب و کار نیاز دارند که سرمایه گذار جذب کنند، اما به هر سرمایه گذاری که مراجعه می کنند ایشون قبل از هر چیز از ایشون در مورد ارزش فروشگاه اینترنتی سوال می کنند. میفرمایند که برای تعیین ارزش فروشگاه هم چه کار باید بکنم آقای دکتر قوامی؟
روش‌های مختلفی معمولا برای ارزش گذاری سایت های اینترنتی، حالا میشه گفت فروشگاه هم به نوعی میشه یک سایت اینترنتی، مورد استفاده قرار میگیره. یکی از روش‌های مرسومی که در کشور ما حتی کشورهای دیگه مورد استفاده هست، استفاده از سایت هایی هست که در اون حوزه دارن فعالیت میکنن و قبلا ارزش گذاری شدن. یک تناسبی نسبت به تعداد ترافیکی که وبسایت داره پوشش میده، حجم تبادلات مالی که داره اتفاق میفته و سایر نکاتی که در حوزه بحث اینترنت مورد توجه قرار میگیره رو در نظر میگیرن و با توجه به این نسبتی که برای ارزش سایت خودشون در مقابل سایت مبنا لحاظ میکنن، ارزش گذاری اتفاق میفته. روش دیگه این هستش که میان معمولاً چند ماه از درآمد سایت رو در نظر میگیرن و یک ضریبی براش میبندن و اون ضریب میتونه ارزش تقریبی سایت رو تعیین میکنه. اگه بخوان دقیق این کار رو انجام بدن، من توصیه میکنم که حتما از یک مشاور حسابداری و مالی که تو این زمینه تجربه داره، صاحب دانش هست، کمک بگیرن تا انشاءالله این وسط متضرر نشن.
انشاءالله. خب به یکی دیگه از مخاطبانمون پیامک ارسال کردن. دوست اگر دوست داشتید اسمتون رو بنویسید. عرض کردم که به اسمتون اشاره بفرمایید، آقا یا خانم هستید و اینکه از کجای ایران پیامک ارسال میکنید. اگه یه مشتری یک جنسی رو بخره برای یک کشور ایکس و فروشنده تمام کارهای گمرکیش رو در مبدأ انجام بده و بعد از یک ماه آقای دکتر مشتری بخواد اون محصول رو پس بده چون نتونسته از گمرک رد کنه، تکلیف چیست؟
عرض به خدمت شما مواردی که میشه گفت ارسال مرسوله با مشکل مواجه میشه، خب بستگی به طرف مقابل داره و اون قراردادی که فیما بین منعقد کرده. البته این بحث حقوقی است، حتما توصیه میکنم از عزیزان حقوقی این سوال رو دقیق بپرسید. ولی با توجه به مفادی که داخل متن قرارداد ذکر میکنن، ما یه معمولا یه ماده‌ای در نظر میگیریم برای حالت فورس ماژور، حالت‌هایی که از کنترل خارج هست، یعنی طرفین هیچ دخل و تصرفی رو اون وضعیت ندارن، ممکنه حادثه ای اتفاق بیفته، ممکنه مواردی مثل همراهی نکردن گمرکات به وجود بیاد و سایر موارد، اونجا لحاظ میکنن که اگه همچین اتفاقاتی بیفته، موارد خاصی بروز کنه، چطور باید باش برخورد بکنن. این دقیقا برمیگرده به اون ماده‌ای که اونجا لحاظ میکنن. ممکنه بعضی وقتا این موضوع رو در نظر نگرفته باشن، خب باید برن به سمت این که با طرف مقابلشون به نوعی به تفاهم برسن. اگه به تفاهم نرسن، خب معمولا میره به سمت این که خسارتی رو به طرف مقابل پرداخت بکنن و بتونن اون مشکل رو حل و فصل بکنن.
سپاسگزارم دوستان عزیز. طبق روال هر یک شنبه آقای دکتر قوامی کارشناسی کسب و کار در استودیو حاضر هستند تا به علاقه‌مندان به کارآفرینی و صاحبان کسب و کار مشاوره بدهند. علاقه‌مندان میتونند واژه مشاوره رو پیامک کنند به 30,036,37 در مورد خودتون اونهایی که علاقه‌مند به کارآفرینی هستید باید توضیح بفرمایید که چه تجربیات و مهارت‌هایی دارید، چند سالتون هست، آقا یا خانم هستید و قرار هست که چه ایده‌ای رو به اجرا در بیارید و منجر به ارائه چه خدمات یا کالایی بشود نهایتاً و چرا فکر می‌کنید که ممکنه مفید باشه و مردم بابتش پولی به شما بپردازن. اونهایی که دارای کسب و کار هم هستند و دغدغه و مشکلی در محیط کسب و کارشون براشون وجود داره و میخواهند از آقای دکتر مشاوره بگیرن، شما هم باید در مورد کسب و کارتون توضیح بفرمایید که اصلا چه کسب و کاری هست، کجای ایران واقع شده، چند سالی که در این زمینه دارید فعالیت میکنید و دقیقا مشکلی که به وجود اومده به واسطه مشکلاتی هست که سیاست‌های کشور باعث شده یا اینکه تصمیماتی که از بیرون گرفته میشود به مشکلات شما اضافه کرده، اینکه در محیطی که کسب و کار شما مشکلی وجود داره، شما چه ارزیابی دارید از اون. سامانه پیامکی 30036 37، تلفن 22 65 25 25. یکی از مخاطبان میفرمایند که دیگه اینها رو حفظ شدیم، من با شما اصلا موافق نیستم، چون بعدن که پیامک ها رو میخونیم متوجه میشیم که برخی از دوستان اصلا توجه به این مسئله نداشتند، شنیدند اما گوش نکردند. خب بریم سراغ سامانه پیامکی و پیامک بعدی که مربوط میشه به خانم مریم میرزا حسنی از اسلام شهر. مریم خانم سلام بر شما خواهر عزیز، شب شما هم بخیر باشه. آقای دکتر 24 ساله ایشون هستن، پدرشون یک مغازه کوچیک 6 متری داره و میخواد خدمات برقی ارائه کنه، اما مشکل اینه که مغازه ما، این فرموده خانم مریم هست، مغازه ما سر گذر نیست، به شدت نگران جذب مشتری هستم، ممنون میشم اگر راهنمایی کنید.
من هم سلام میکنم خدمت خانم میرزا حسنی عزیز و همه هموطنان عزیزم در اسلام شهر. خب این که میفرمایید مغازه سر گذر نیست، خب این تقریبا میشه گفت مشکل حل شده است. ما الان کسب و کارهامون دارن در جاهایی فراتر از مناطق محل استقرارشون خدمات میدن، از بستر الکترونیک دارن استفاده میکنن، از همکاری های استراتژیک دارن استفاده میکنن، یعنی میرن با افرادی که خدمات مکملشون رو داره ارائه میکنه، مثلا در حوزه الکترونیک یا برق و خدماتی که میخواد پدرش رو ارائه بکنه، پدر بزرگوار باید دنبال افرادی بگردن که خدمات مکملشون داره ارائه میکنه. مثلا اگه قرار سیمکشی ساختمان باشه، خب بناها میتونن کسایی باشن که به عنوان خدمت مکمل در نظر گرفته بشن، ممکنه لوله کش ها بتونن این کارها رو انجام بدن و کار مکمل در اختیار مشتری قرار بدید به کمک لوله کش ها، ممکنه کسایی باشن که نقاش هستن دارن با ساختمون ها ارتباط برقرار میکنن، کسانی هستن که با شرکت ها دارن فعالیت پشتیبانی قطعات الکترونیک انجام میدن. با توجه به نوع خدمتی که قرار شما اونجا ارائه بکنید یا محصولی که قرار ارائه بکنید، توصیه میکنم به سمت کسب و کارهای مکمل برید، هم باهاشون میتونید تبلیغات مشترک انجام بدید، هزینه تبلیغات رو به شدت کاهش بدید و هم میتونید قدرت نفوذ خودتون رو از اون مشتری های حضوری که حالا ممکنه به مغازه سر بزنن افزایش بدید. فضای مجازی هم که خدا رو شکر بستر خیلی خوبی رو برای برقراری ارتباط در اقصا نقاط کشور و حتی خارج کشور رو فراهم کرده، اگه به درستی از فضای مجازی استفاده کنیم، محتوایی که داره آماده میشه محتوایی باشه که بتونه مخاطب رو جذب بکنه و اعتمادش رو به دست بیاره، خب مطمئنن از طریق فضای مجازی هم شما میتونید جذب مشتری بکنید و اون موقع دیگه شما کاری با محل استقرار مغازه نخواهید داشت. شما از تمام کانال هایی که بتونید خودتون رو، وجود این مغازه و اون فعالیت خودتون رو برای مشتری مشخص بکنید، میتونید اقدام بکنید برای جذب مشتری.
سپاسگزارم از توضیحات شما دکتر قوامی. خب پیامک بعدی مربوط میشه به آقای کوروش ایرانمنش از مشهد مقدس، 34 ساله، کارشناس ارشد معماری هستند. 2 ساله در یک دانشگاه دولتی کارمندم ولی از کارمندی خسته شدم آقای دکتر قوامی و میخوام کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم. چند ماهی در مورد کارآفرینی مطالعه میکنم، میخواستم از شما راهنمایی بگیرم که چطور یک کار کاملا جدیدی راه اندازی کنم که خیالم بابت نداشتن رقیب راحت باشه.
سلام به آقای ایرانمنش نازنین از هموطنان عزیزم در خطه بسیار بسیار عزیز مشهد. خب آیا ایرانمنش عزیز، چندین بار ما تو برنامه‌های مختلف اعلام کردیم، خیلی هم حالا به صورت خصوصی وقتی از من دارم مشاوره میگن این موضوع رو مطرح میکنن خیلی از دوستان، ما در بازار تقریبا میشه گفت فعالیت یا کسب و کار بدون رقیب نخواهیم داشت. نهایت مثلا اگه کسب و کار جدید شما راه اندازی کنید، خب مطمئنن باید یک سری فرایندهای بازارسازی رو براش انجام بدید که بسیار بسیار پرهزینه هست، که باید از نظر مالی و از نظر امکانات که بتونه اون تبلیغات گسترده رو انجام بده و اصطلاحا برای شما بازارسازی کنه، یعنی مخاطب رو آشنا کنه با خدمات یا محصولات شما که تا الان وجود خارجی ممکنه نداشته باشه یا تا الان از اون خدمات استفاده نکرده و به نوعی باید احساس نیاز بکنه از اون خدمت یا محصول شما. پس یک مسیر پرچالشی رو در کسب و کارهای جدید ممکنه باش برخورد بکنید. اگه کسب و کار جدید رو با تمام این چالش ها پشت سر بذارید، مطمئنن رقبایی بعد از یکی دو ماه پیدا میشن که از نظر تمکن مالی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارن و وقتی ببینن کسب و کار شما، حالا تولید محصول یا خدمت شما از طرف مشتری مورد استقبال قرار گرفته و مشکل اونها رو برای بازارسازی شما حل کردید، میتونه بعد از یکی دو ماه به عنوان یک رقیب سرسخت شما وارد بازار بشه. پس چیزی که ما در نظر میگیریم برای همچین مواردی که بتونیم در مقابل رقبای حال یا آینده نزدیک خودمون اون بازار خودمون رو حفظ کنیم و مشتری خودمون رو به دست بیاریم، این هست که ما همیشه باید مزیت رقابتی برای خودمون لحاظ بکنیم. مثلا نوع ارائه خدمتی که داریم به مشتری میدیم، نوع پرداخت هزینه که ممکنه مشتری داشته باشه، تنوع محصولاتی که میتونیم در اختیارش بذاریم، شخصی سازی کردن خدمات یا محصولاتمون رو برای مشتری میتونیم برای این مزیت رقابتی لحاظ بکنیم و مواردی از این دست میشه مزیت رقابتی ما. یک برگ برنده‌ای که شما و همه کسب و کارها میتونن در نظر بگیرن در مقابل رقبای خودشون این هستش که همه برگ‌های برنده یا همه مزیت‌های رقابتی خودشون رو یک بار رونمایی نکنن و با توجه به این که هر بار یک رقیب وارد میشه و اون کارشون رو اصطلاحاً کپی میکنه یا شبیه سازی میکنه و از اون مسیر وارد میشه، شما باید همیشه برگ برنده داشته باشید و یک مزیت جدید رو ارائه بکنید، رونمایی بکنید که تا زمانی که اون رقیب شما اون مزیت رقابتی جدید شما رو تشخیص بده، آماده بشه و تو اون زمینه هم با شما رقابت بکنه، حداقل یکی دو ماه شما برای خودتون زمان خریدید و با توجه به این نوآوری هایی که دارید تو ارائه خدمت یا محصول انجام میدید، اون مزیت هایی که هر بار به صورت یک مزیت جدید دارید برای مشتری ارائه میکنید، خب اونجا مشتری ها هم به شما به نوعی اعتماد ویژه میکنن و میدونن که شما همیشه نسبت به رقبا جلوتر هستید و با توجه به حضور رقبا هم راحت تر به شما اعتماد میکنن.
خب آقای امید بوربور از پاک دشت به شما سلام کردم. فرمایند که تا پایان سال 99 سر هر کاری رفتم بیمه‌ام نکردن و حقوق کافی به هم پرداخت نشد، تصمیم گرفتم یک وانت بگیرم و محصولاتی رو به همراه همسرم تهیه کنم و بفروشم، محصولاتی مثل ترشی یا ربع انار و مربا. اما کاسبی خوب نیست آقای دکتر و تا یک سال گذشته به سختی گذروندم، اما میدونم هستن کسانی که با همین وانت و همین کار درآمد دارن، اما نمیدونم که گیر و گور کارم چیه. اگر با همین مشکل پیش برم سال 1401 واقعا بیچاره میشم، راهنمایی میفرمایید؟
خب سلام آقای بوربور نازنین، عرض به خدمت شما که در محصولات خوراکی که حالا شما ورود کردید و همراه همسرتون دارید فعالیت میکنید، خب یه سری دغدغه ها احتمال خیلی زیاد مشتری داره که شما ممکنه هنوز اونها رو مرتفع نکرده باشید، مثلا از نظر بهداشتی، از نظر اون بسته بندی که مد نظر مشتری هست، از نظر ممکنه قیمت، حالا ممکنه طعمش، زمان نگهداریش، حتی ظاهر اون محصول ممکنه از نظر مشتری هنوز اون چیزی نباشه که مد نظرش باشه و اون رو کامل جذب کنه و اصطلاحا برای شما وفادار بکنه. شما برای اینکه بتونید این مشکل رو پیدا بکنید، بهترین کسی که میتونه به شما صادقانه کمک بکنه خود مشتری هست. وقتی مشتریان پیش شما میان، مشتری میاد از شما خرید میکنه، با به عنوان یک دوست ازش سوال بکنید که چه انتظاراتی از این محصول داره
من.
که در محصولات شما ممکنه وجود نداشته باشه یا کم بهش توجه شده باشه. خب این نکات رو شما شروع کنید یادداشت کردن، نکات رو اولویت بندی بکنید، تا جایی که مقدور هست براتون اون نکات رو رعایت بکنید، در محصولات بعدی که میخواید ارائه بکنید لحاظ بکنید. حالت دوم این هستش که تمام این نکات انجام دادید و شما الان میخواید مشتری ها رو اصطلاحا هم وفادار کنید و بیارید به سمت خودتون که هم باز هم از شما خرید بکنن و همین که شما رو به روش دهان به دهان معرفی بکنن، بازاریابی دهان به دهان اصطلاحا. خب این منوط به این هستش که شما بیاید یک مزیت یا یک اولویتی رو برای مشتری قدمی لحاظ بکنید، مثلا قیمت رو براشون یه مقدار پایین‌تر در نظر بگیرید
بلی.
یا محصول رو درب منزلشون بهشون تحویل بدید یا با یه بازه زمانی پولش رو دریافت کنید و سایر مواردی که برای شما مقدور هست و میتونید برای اون مشتری خاص یک شرایط خاص رو لحاظ بکنید که به مشتری اعلام بکنید که چون از من به دفعات خرید کردی، خب من این امتیاز رو میخوام برای شما در نظر بگیرم به عنوان یک دوست، به عنوان یک همراه که قدردان حضور شما به عنوان یک مشتری وفادار است.
ممنونم. خب ببینید این پیامک رو من میخوام بخونم. این شنونده عزیز، قابل توجه این شنوندهی که پیامک ارسال کردم و گفتن که دیگه ما همه این سوالات رو حفظیم و تکرار نکنید، نه اشاره کردن که از کجا دارن پیامک ارسال میکنن، چه مهارت هایی دارن، چه تجربیاتی دارن، آقا هستن، خانم هستن، تحصیلاتشون چیه، چند سالشونه. ببینید همینطور من پیامک رو میخونم ببینیم که آقای دکتر میتونن راهنماییشون کنن. آقای دکتر به شما سلام کردن.
سلام علیکم.
میفرمایید که الان چند سالی هست در فکر راه اندازی دامداری هستم و بله. چندین بار به وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کردم، نه تنها کمکی به من نکردند بلکه با توجه به توجیهاتی که میشدم میخواستن که من رو از انجام کار منصرف کنن و تا الان کاری از پیش نبردم. خواهم ببینن که همچنان ادامه بدن فعالیتشون رو و این تقاضا رو برای راه اندازی دامداری.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت این شنونده عزیزمون. این که مراجعه کردید کمک نکردن، خب اون برمیگرده به اون فرایند بروکراسی بسیار بسیار طولانی و خسته کننده ای که حالا تو سازمان‌های دولتی هست، حالا دارن تلاش میکنن که کمش کنن، حالا تا چه حد موفق بشن دیگه خدا دانه. در مورد این مسیر اکاش میگفتید که در کدوم استان تشریف دارید. اگر در استانی هستید یا استانهای همجوار شما یا استان خودتون این کار دامداری رو دارن انجام میدن و شما قراره چندمین فردی باشید که تو اون حوزه دارید فعالیت میکنید، من توصیه میکنم به جای اینکه شما وارد دامداری بشید، چون اکثر کسایی که تو حوزه دامداری پرورش دام دارن فعالیت میکنن معمولا با خوراک دام مشکل دارن، به جای دامداری، به جای اینکه خودتون رو درگیر اون گرفتاری های وزارت جهاد و سایر موارد بکنید، حتما برید به سمت تولید مواد غذایی این دام ها، چون اونا نیاز دارن، نیاز رو باید یک نفر مرتفع بکنه. این که بخوایم منتظر باشیم از خارج از کشور وارد بشه، خب این به مشکلات مختلفی برخورد میکنه، مثل همون تحریمی که وجود داره و سایر مشکلاتی که ممکنه اتفاق بیفته تا خوراک به موقع به دست دامدارای ما نرسه. من توصیه میکنم اگه در محدوده ای هستید که دامداران دیگه ای دارن فعالیت میکنن، شما تمرکز خودتون رو بذارید روی تولید خوراک دام، حالا اون چیزی که مورد نیازی از علوفه و هر آنچه که یک دام برای خوردن و زنده ماندن و رشد و تولید شیر و گوشت خیلی خوب بهش نیاز داره. خوراک
سالم. تو اصلا برای منظورتون اینه که مثلا برن سراغ تولید شبدر و یونجه و ذرت؟
بله بله.
خب چه زمین نداشته باشن؟
خب میتونن از روش‌های نوین کشاورزی استفاده بکنن، به جای اینکه به جهاد مراجعه بکنن به متخصصین کشاورزی مراجعه بکنن، شیوه‌های نوین کشاورزی رو در فضاهای شبیه گلخانه میتونن اونجا اجرایی بکنن. حالا نیازی نیست مثلا چند تن تولید بکنن در اول کار، میتونن از مقدار خیلی کم شروع بکنن، فروش رو انجام بدن متناسب با اون حجم درآمدی که براشون به وجود میاد و اون سرمایه‌ای که به دستشون میاد، اون زمان دستشون بازتر میشه و میتونن زمین بخرن، حجم کار رو توسعه بدن و به جای مثلا چند کیلو چند صد کیلو به چند تن غذای دام رو بکنن و اونجا تعداد مشتری‌های خودشون رو افزایش بدن.
برای پیدا کردن متخصصین با بپرسم باید به وزارت جاده کشاورزی مراجعه کنم؟
ما معمولا سایتایی داریم تا حالا اگه داخل اینترنت یه جستجوی کوچیک انجام بدن به عنوان مشاور کشاورزی، حتی مشاورای عزیزانی هستن تو حوزه‌های مختلف دارن مشاوره میدن، با سیستم‌ها و مجموعه‌های مختلف دارن همکاری میکنن، خب بزنن مشاوره کشاورزی، مطمئنن اسامی خیلی از متخصصین کشاورزی براشون میاد، میتونن باشون تماس بگیرن و از کمکشون استفاده بکنن. الان ماشاءالله دیگه اینترنت در اساس همه هم